راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیزم. خیلی خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده در طول روزهای گذشته مورد پسندتون واقع شده باشه. امروز هم با شما هستیم با مرور مبارزات چهار رکن مبارزه مردم جنوبمون علیه استعمار: علما، تجار، خوانین و مردم و اقوام. مهمان برنامه امروزمون آقای دکتر سید عامد نصاب هستن. بهشون خوش آمد میگم. دکتر سلام، خسته نباشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله بشهدا و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایداران اقوام.
متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه قبل راجع به معرفی خوانین صحبت کردیم، تعدادی از قوانین، و این نکته هم گفتیم که در قوانین و قوانینی که در جنوب کشورمون بودن و جای جای کشور عزیزمون خوبت داریم. بله. و این اسامی رو داریم به این بهانه میگیم که بگوییم که همه قوانینی که در کشورمون بودند بد نیستند و سابقه مبارزاتی اینها رو انشالله در برنامه‌های آینده مفصلا خواهیم گفت. به تعدادشون اشاره کردیم، از سهولت الدوله قشقایی فرمانده فرماندهان شروع کردیم تا حسین خان وراوی و محمد علی خان قشقایی که در مبارزه آباده علیه استعمار انگلیس با ترور بیولوژیکی انگلیسی ها توسط پزشک بهایی به شهادت رسیدن. تو اینجا رو ما با دوستان عزیزمون اومدیم، انشالله ببینیم آقای دکتر نصابه چه برای شما امروز دارند.
خواهش میکنم. خب ما از سه رکن نهضت تقریبا به صورت مجمل نام بردیم، اشاراتی داشتیم. من در بخش قوانین ممکن بود که یک شبهات ایجاد بشه. در انتهای برنامه قبل طی یه جمله خیلی کوتاه یه چیزی رو عرض کردم، اما تا الان خوبه که به تفصیل بیشتری در موردش صحبت بشه تا بعد برسیم به رکن چهارم، یعنی طوایف و بلاد مختلف. من اشاره کردم آقای جیمز مابرلی در کتاب عملیات در ایران چجوری داره سعی میکنه که سرداران بزرگواری مثل سردار شهید محمد خان غزلفر سلطنتی برازجانی، یا سردار شهید شیخ حسین خان، یا سردار شهید زاهر خضر خان رو در واقع تخریب شخصیت کنه. بله. و متهم کنه، در حالی که قوانینی که به وطن خودشون خیانت میکردن و با همین امثال جنرال جیمز مابرلی و جنرال سایکس و عرض کنم خدمت شما مستر چیک و امثال زاره که و سایر واسطگان انگلیس همکاری میکردن، اینها ممدوح واقع میشن.
بله.
خب مسلمه که کسی که دشمن ازش تعریف بکنه چه قماش آدمیه دیگه. دشمنی که اومده خاک ایران رو به توبره کشیده و مردمان این بلاد رو کشته و اون قحطی بزرگ در مملکت رو انداخته و 9 میلیون نفر رو به بهانه خرید غلات به گرسنگی مبتلا کرده و کشته و آنفولانزای اسپانیایی رو با نیروهای آلوده خودش وارد ایران کرده و اون ماجرا رو برای ما پیش آورده که حتی همین الان بی بی سی هم نمیتونه اینا رو منکر بشه.
بله.
بی بی سی اصلش رو قبول کرده توی وبسایت خودش، فقط سر تعدادش داره چونه میزنه. یعنی میگه آقا ایرانی‌ها 18 میلیون نبودن، 10 میلیون بودن، به جای 9 میلیون هم مثلا 4 5 میلیون کشته شدن. ما میگیم چه فرقی میکنه چه 18 میلیون چه 10 میلیون. بله. شما 50% مملکت ایران رو برباد دادید از جهت جمعیت.
بله.
حالا عرض کنم خدمت شما که همین ها میان و قوانین سلحشور ما رو مورد حمله قرار میدن و سعی میکنن اینها ترور شخصیت کنن. پس ما باید خودمون تمیز بدیم.
بله.
و بدونیم که در دسته قوانین هم مثل بقیه اقشار خوب داشتیم بدن داشتیم. بله. الان شما برید خاطرات آی جیمز مابلی همون کتاب عملیات در ایران رو نگاه بکنید، اسم میبره از بعضی ها که در منطقه دشتستان و تنگستان و بوشهر و برازجان و کازرون همون زمانی که امثال شهید رئیس علی و شیخ حسین خان و زاهر خضر خان و محمد خان داشتن میجنگیدن، سلطان الدوله داشته میجنگیده، ناصر دیوان داشته میجنگیده، همون زمان این خوانی رو که اسم میبره داشتن با انگلیسی ها همکاری میکردن. بله,
بله
اینجوری هم داشتیم. ولی ما داریم سعی میکنیم چیکار کنیم از لابلای این مسائل تاریخی اون گلهای سرسبد، اون سلحشوران، اون مقاومان رو در حد بضاعت خودمون، در حد توفیقی که نصیبمون میشه گلچین بکنیم و با افتخار بیایم و در رسانه اینها رو مطرح بکنیم، بلکه بله. به گوش نسلهای مختلف حاضر آینده برسه و بلکه از میان اینها کسانی بلند بشن، بزرگوارانی بلند بشن، کمر همت ببندن برای ساختن سریال و پویانمایی و نوشتن رمان و قلم زدن و ترویج راه و مرام اینها.
حالا یه نکته هم وجود داره، حالا یه شبهه‌ای آیه دکتر، شما چون دارین در مورد قوانین و حکام دارین صحبت میکنین در جنوب فارس، حالا تو فضای مجازی هم بحث وجود داره در مورد به نقل از فرمانده آلبوکرک بدون نام بردن از امیر لار،
بله.
میگه که نامه‌ای برام فرستاد و گفت که آقا ما در خدمتیم، بله. تشریف بیارید. خب اینم یک شبهه هستش، حالا اشاره نمیکنن به اون مبارزات بعدش،
بله. دقیقا.
فقط به این نامه اشاره میکنن، بله. خب میدونین نمیدونستن که چه خبره، میگن حالا اینا با خودشون توسعه میارن، نمیدونم برابری میارن، بله. نمیدونم از علوم یا مثلا مسائل نظامی پیشرفته، اسلحه های پیشرفته نظامی در اختیارشون قرار میدن، بله. ولی نمیدونستن چه توطئه‌ای. میخوام به اینم اشاره بفرمایید که حالا، بله. فقط به این شبهه پاسخ بدین،
بله.
چون نمیکی از حکام جنوب هستش،
بله.
دیگه،
بله. نگاه کنید این مربوط میشه به عهد، این چیزی که فرمودید مربوط میشه به تقریبا قرن 9 هجری و اوایل قرن 10، تقریبا زمانی که شاه اسماعیل صفوی داره میاد روی کار، پرتغالی‌ها میان و
جزیره هرمز،
هرمز رو میگیرن،
بله.
هرمز رو میگیرن. حاکم لارستان خب ابتدا استقبال میکنه، این سیره خیلی از مردمان مناطق مختلف جهان هست، بله. مثلا الان شما بیاید توی کتاب های هوارزین تاریخ مردم ایالات متحده ببینید، آقای لاسکاساس کشیش میگه که ما وقتی وارد سواحل دریای کارائیب شدیم، جزایر و سواحل مختلف دیدیم و رسیدیم با کریستوف کلمب، مردم سرخپوست اونجا خیلی با صفا و صمیمیت میومدن به استقبال ما و از ما استقبال میکردن و هر چون داشتن در طبق اخلاص میگذاشتن، پیشکش میکردن به مهمانان تازه وارد. نمیدونستن که اینا چه جانورهایی هستن و
نقشه‌ای
دارن، بله، چه دسیسه هایی چیدن برای هلاکت هر سو نسل. این یه چیز طبیعی هست. حتی حضرت موسی علیه السلام وقتی رفت به دیدار فرعون، با اینکه میدونست فرعون بده، با اینکه میدونست فرعون بده، ولی مأمور شد در ابتدا به زبان لین با ایشون صحبت کنه،
درسته،
بلکه هدایت بشه، بلکه بپذیره. حضرت امام خمینی اون سخنرانی اولشون به شاه میگن آقا من خیر تو رو میخوام، نمیخوام یه جوری بشه که تو هم وقتی میخوای بری مثل پدرت عرض کنم خدمت شما، مردم پشت سرت لعنت،
درسته.
کنن،
بله.
اول خیرخواهانه میاد جلو امام خمینی، حتی ما قبلش ماجراهای دیگه‌ای هم که بوده نشون میده که امام خمینی با محمد رضا پهلوی از در خیرخواهی اومدن جلو، گفتن آقا ما خیر تو رو میخوایم، اما بعد دیدن نه، این آقا مثل یه کمر بسته به خدمت استعمارگران و اصلا نیروهای داخلی و، بله. فرهنگ و مذهب خودش میخواد ندیده بگیره.
خب همین اتفاق ما در لار داریم،
اصلا لحن عوض شد،
درسته.
در لار هم همچنین شد. اون حاکم لارستان در ابتدا خب زبان لین اومد جلو، با اینها خوش برخورد بود،
بله.
اما کتاب تاریخ مفصل لارستان میگه که بعداً مردم منطقه لارستان حمله های مکرری کردن، حتی هیئت پرتغالی که اومده بودن لارستان هم توسط حاکم لارستان پذیرفته نشدن به خاطر جنایت هایی که در منطقه جنوب کرده بودن و هم توسط مردم لارستان مورد حمله قرار گرفتن و حتی گرز آهنی خورد تو سر سفیر اینا،
درسته.
و از حال رفت و ماجراهای پیش اومد و بعد هم در ماجرای فتح هرمز در زمان شاه عباس صفوی هزاران لارستانی، تفنگچی‌های لارستانی اینها به شهادت رسیدن که اینشالله در برنامه‌های بعد به تفصیل در موردش سخن خواهم گفت.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، ما بخش اولمون رو با پاسخ به یک شبهه که تو فضای مجازی هم خیلی بازنشر شده بود به خاطر روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، یعنی روز شهادت رئیس علی دلواری رو گفتیم در اول برنامه بگیم، بعد بریم سراغ ادامه بحث. متشکرم از شما دوستان عزیزم، بریم برگردیم، ان شاءالله بخش دوم طلای داران اقوام رو با شما هستیم. خب خسته نباشید شنوندگان خوبم، آقای دکتر خسته نباشید. ما در برنامه قبل معرفی کردیم تعدادی از قوانین کار درست جنوبمون رو که در مبارزه با استعمار چه داخلی چه خارجی نقش خیلی پررنگی داشتن و مرور زندگی بعضیاشون واقعا آدمو میبره به صحرای کربلا و مثل اون بحث ناصر دیوان کازرونی و بعد حر زمانه رو سردار مصباح دیوان عوضی رو شما فرمودید که حاکم مورد حمایت مرکز هم هستش، ولی در شب عاشورا تصمیم خودش رو میگیره و راه درست تاریخ رو انتخاب میکنه. بریم ببینیم باز امروز قرار هستش که با چه ستاره های دیگه از این آسمان پر ستاره کشور عزیزمون آشنا بشیم.
خب در ادامه بخش اول من اینها رو به عنوان تکمیل عرض کنم. ما پس دو دسته میکنیم آدم ها رو از هر قشر، یک. دومی که قوانینی که ما ازشون داریم نام میبریم کسانی بودن که به عنوان فرماندهان ثابت یا متحرک میادین نبرد دفاع متحرک و موزاییکی ما رو داشتن هدایت میکردن.
آفرین.
همون دفاع متحرک و موزاییکی که دیگه 20 سال بعد 30 سال بعد زمانی که متفقین در جنگ جهانی دوم وارد ایران شدن دیگه نداشتیم.
آفرین.
چرا؟ چون رضاخان با فرمان تخت قاپو همه اینها رو زمینگیر کرده بود و یکی یکی رو ترور کرده بود.
بزرگترین اشتباه استراتژیک
سردار شهید اسماعیل خان رو در زندان با پزشک احمدی به شهادت رسوند. سردار شهید محمد خان رو همین رضا خان دستور داد که در امامزاده محل خودشون به شهادت برسونند در شب 22 یا 23 ماه رمضان در سحرگاهان، و خیلی از بزرگواران دیگر هم به همین ترتیب از بین برد رضا خان در شمال و جنوب و عرصه‌های مختلف کشور. طوری شد که وقتی متفقین در جنگ جهانی دوم وارد ایران شدند دیگه نفسکشی جلو خودشون نمیدیدن.
بله.
کسی
بله.
که با کودتای سیوم هوت اومد بی سر و صدا هم از ایران رفت و تبعید شد به عرصه‌های جنوب شرق آفریقا.
بله.
و مسلماً چون این شخصی با اون فرامینی که صادر کرد ضربه های بزرگی زد. ما نباید در اون راستا حرکت بکنیم. از بنده اینه، نگاه کنید، ما اگر فرماندهان و کلانترها و کت خداهای سلحشور رو داریم گلچین میکنیم، سعی میکنیم گلچین کنیم و معرفی بکنیم، برای این هست که در زمینی که دشمن تعریف کرده بازی نکنیم، در دام اونها نیفتیم.
بله.
و از این جهت هست که ما داریم در خود تلاش میکنیم این بزرگواران رو به یک نحو شایسته تری، هرچند که زبان قاصر از وصف مجاهدت اونها، در حد بس اون به یک نحو شایسته تری اینها رو معرفی بکنیم. هر گلی را جان من بس خار هست، هر گروهی را یکی بدکار هست، لیک در این گلستان راستان نیک ها گشته فزون در داستان. جان من جانا از این ایزد سرا پهلوان ها خواسته پرماجرا. از این قبیل ما خیلی داریم.
بله.
ما باید اینها رو از دست ندیم، اینها رو بکنیم الگوهای نسل‌های امروز و فردا و تراث و میراث، اینها رو پاس بداریم و قدرشون رو بدونیم.
بله.
نباید اینها رو با باور کردن خزعبلات و سمپراکنی‌های دشمن بگذاریم در گوشه کتابخانه ها یاد و نامشون فراموش بشه. نه.
درست.
خب اما بریم سراغ بلاد مختلف، که ما در این عرصه بلاد و طوایف مختلفی هم داشتیم که اینها از خودشون حماسه ها خلق کردن. اینها را اگه ما بخوایم بگیم باید بگیم کل ایران.
بله. بله.
همه ایران
نمیشه گفت مثلا.
بله.
فلانجا
نمیشه سواه کرد در همه دیگه.
بله.
ولی خب حالا ما چون داریم بیشتر در مورد عرصه های جنوبی حرف میزنیم، سعی میکنیم که در این منطقه اونهایی رو که یه مقدار بیشتر سلحشوری از خودشون نشون دادن یا بیشتر ایفای نقش کردن اونها رو در اولویت ذکر نام بگذاریم و نام ببریم. اگه فرصتی پیش اومد بقیه بلاد رو هم انشالله نام خواهیم برد. خب یکی از طوایف و مردمانی رو که ما میخواییم در ادامه بخش دوم نام ببریم به عنوان مطلع سخن در این قسمت، ایل بزرگ معظم و معظم قشقایی هست که اینها به واسطه قشلاق یلاق که دارن و به اصطلاح کوچی که دارن بین مناطق سرسیر و گرمسیر در استانهای مختلفی حضور پیدا می کنن. از استان فارس که حالا مرکز اصلی اونها هست، علاوه بر استانهای کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال، بختیاری، خوزستان، اصفهان و بوشهر. پس می‌بینیم که اینها چند استان کشور رو تحت تأثیر قرار میدن و هر حرکتی که اینها از خودشون نشون بدن استانهای متعددی رو در عرصه‌های جنوبی کشور متأثر خواهد کرد. به این واسطه است که ما از این ایل در ابتدای بخش طوایف و بلاد مختلف نام میبریم، چون همجور که عرض کردم استانهای مختلفی رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن و هم یک دفاع متحرک و موزاییکی، یک دفاع ثابت و متحرکی رو رقم میزنن به واسطه نوع حرکت و نوع سکونت گزینی خودشون و ماجراهایی که دارن در ایلاق اشتاق، که باعث میشه که شاکله ایران در بحبوحه مسائل مختلفی از قبیل جنگ جهانی اول حفظ بشه، مثلا در عرصه‌های جنوب. خب این ایل بزرگ طوایف مختلفی رو زیر مجموعه خودش داره، مثل طایفه عمله، طایفه کشکولی بزرگ، طایفه فارسی مدان، طایفه درشوری، طایفه شش بلوکی، طایفه کشکولی کوچک و یه سری طوایف فرعی مثل صفیخانی، جعفر بیگلو، نمدی و ایگدر و اینها رو هم در خودش داره و تیره های مختلف که من حیث المجموع در وقایع ایران به خصوص در دوره مشروطه مشروعه و جنگ جهانی اول رشادت ها از خودشون نشون دادن. از این جهت ما به عنوان مطلع سخن از اینها نام بردیم، هرچند که همجور که عرض کردم همه جای ایران حماسه خیز هست و رشادت ها و سلحشوری ها از مردمان و بلاد مختلف دیده شده، اما خب حالا ما مجبوریم بالاخره برای شروع معیارهایی رو در نظر بگیریم. هست ایران مجمع فرزانگان، قتلگاه خصم و بس بیگانگان، هست از کرد و لور و ترک و عرب و از بلوچ و فارس تا ده ها نسب، جمع این یاران رزم آموخته، چشم ها را سخت بر خود دوخته، لیک هر انگشتری را خاتمی است، هر قبیله قوم را یک حاتمی است، بد نگین حلقه ایرانیان، ایل قشقایی ز بذل مال و جان، داشت آن ایل معظم سولتی، از بر ایمان به جانان دولتی. یه رشادت های عجیبی در گستری بسیار وسیع از چند استان کشور که نام بردم از خودشون نشون دادن در برابر مستبدین و به ویژه استعمارگران، هم استبداد داخلی و هم استعمار خارجی، که اونها رو خیلی خاص میکنه و از این جهت جا داره که انشالله یکی دو برنامه یا حتی سه چهار برنامه در این سلسله برنامه ها به اونها اختصاص داده بشه، مخصوصا که سازمان ایلی و طایفه‌ای که داشتن و اون حالت کوچروی و بعضن سکناگزینی در جاهای مختلف باعث شد که اینها بتونن یک سازمان کارآمد و کارایی رو در بحث دفاع موزاییکی و متحرک رقم بزنند و دفاع متحرک رو که اینها کامل پوشش میدادن به عنوان یک نیروی کاملا چابک در هر جا لازم بود حضور پیدا میکردن و دفاع موزاییکی رو هم به تناسب جاهایی که درش سکونت میگزیدن باز تا یه حدود زیادی تقویت میکردن. هر جایی مثلا لارستان، بوشهر، فیروزآباد، جهرم، بلاد مختلف، آباده، شیراز، خانزنیان، کازرون، بوشهر، تنگستان، دشتستان، هر جایی که نیرو نیاز بود و مردمان بلاد مختلف داشتن مقاومت میکردن و حالا نیازمند تقویت بودند از جهت عده و عده، ایل قشقایی اونجا حاضر میشد و سد مستحکم ایران رو در برابر دشمنان تقویت میکرد. سازمانی داشت بس کارا و خاص، هنگ ها که از هر عدو گیرد قصاص، جنگ ها در دوسی آن ایل داشت، رزم های پرهماسه خون نگاش، و از لهیبش ذوب میشد بس شگرف، آب میشد خصم در پیشش چو برف. حالا این شد به تفصیل در مورد این ایل در بخش های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد و عرض کردم که شاخص ترین رهبر این ایل هم سردار شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سهولت الدوله قشقایی رحمت الله علیه بود که به وسیله رضا خان در زندان به شهادت رسید. رهبر آن ایل اسماعیل بود، خصم او اسلاف اسرائیل بود.
خیلی متشکرم از آقای دکتر نصابه و همچنین شما شنوندگان خوبم. بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام رو با معرفی بلاد مختلف، هرچند ما در ابتدا هم گفتیم که اصلا نمیشه گفت اینجا هست اینجا نیست، همه ایران سرای من است، همه ایران و همه بلادش هم در مبارزه علیه استعمار نقش خیلی پررنگی داشتن. متشکرم. انشاءالله بریم برگردیم بخش پایانی رو، به اتفاق آقای دکتر نصابه در خدمت شما هستیم، با ما باشید. خیلی خوش آمدید بخش سوم برنامه طلایی‌داران اقوام. مهمان برنامه‌مون آقای دکتر صدامیده نصابه هستن. من خسته نباشید بهشون میگم آقای دکتر، خدا قوت. باز در خدمت شما هستیم با معرفی بلاد مختلفی که در عرصه‌های مبارزه علیه استعمار داخلی و خارجی خیلی پررنگ و تاثیرگذار بودن.
بله، خب طوایف و ایلات مختلف دیگری هم بودن که بعضی‌ها سرشاخه‌هاشون نزدیک به استان فارس بودن، مثل بختیاری‌ها که خدای جنرال سایکس میگه که ایل بختیاری که سالها با ما روابط دوستانه داشتند در این وقت، یعنی در بحبوحی جنگ جهانی، به کلی با ما دشمن شده بودند و قضیه طوری شده بود که مثلا پدر نسبت به انگلیسی ها ابراز حس همدردی میکرد در ظاهر، در صورتی که اولادش با ما میجنگید و با دشمن همکاری مینمود. یعنی جوانان بختیاری سلحشوری از خودشون نشون میدادند و رشادت و با انگلیسی ها میجنگیدند. این رو آیه جرار سایکس در کتاب تاریخ ایران در صفحه 675 جلد دوم ذکر میکنه. و از طوایف دیگری که در استان فارس حضور پررنگ داشتند، طوایف معروف به ایلات خمسه بودند که شاه قاجار سعی کرد با دادن حکم ریاست اینها به خاندان وابسته قوام سعی کنه که کاری کنه که نیروهای ضد استعمار و ضد استبداد که تحت لوای ایلخان قشقایی قرار داشتن یه مقدار تحت شاه قرار بگیرن. به خیال خام خودشون یه سری از طوایف و ایلات رو سوا کردن، در اختیار قوام الملک هوادار انگلیس گذاشتن که از منافع انگلستان حفاظت کنه در این منطقه. اما همین طوایف هم موقعی که پای جنگ و جهاد وسط اومد و پای دین و میهن وسط اومد، خیلی هاشون حاضر به همکاری نبودن با قوام و انگلیسی ها. بنده مستند بخوام عرض بکنم، میتونم اشاره بکنم به باز همین نوشته های جرار سایکس در کتاب تاریخ ایران جلد دوم صفحه 735. ایشون توی این صفحه میگه که در موقع ورود ما به شیراز، قوام که ریاست ایل خمسه را داشت مصمم به یک مسافرت برای استقرار امنیت و نظم در منطقه حکمرانی خود بود. که حالا نظم و امنیتی که این آقای جرار سایکس میگه معلومه دیگه چنو نظم و امنیتی است، چیزی که منافع انگلستان رو تامین بکنه. خب حالا همین قوام در ادامه موقعی که میره به بلاد مختلف برای اینکه طوایف مختلف رو که حالا تحت عنوان ایل خمسه در اختیارش قرار گرفتن مطیع و منقاد خودش و انگلیسی ها کنه، با نافرمانی طایفه سلحشور بهارلو مواجه میشه. اینو جنرال سایکس میگه، میگه که وی یعنی قوام در مسافرت خود موفق شد بهارلوها را که نمیخواستند از او اطاعت کنند به طور سختی مجازات نموده نظم را برقرار بنماید. این نشون میده که طایفه سلحشور بهارلو حاضر به همکاری با دست نشانده انگلستان در جنوب ایران نبودن، یعنی حاضر به همکاری با قوام نبودن، با قوام الملک. و اون با استمداد از نیروهای انگلیسی و پلیس جنوب و توپ و تانک و عرض کنم خدمت شما هواپیما که تازه وارد عرصه نبردها شده بود و شستیر و مسلسل و زره پوش و توپخونه خاصی که اختیارشون قرار داده شده بود، موفق شد که طایفه سلحشور بهارلو رو به قول آقای جنرال سایکس به سختی تنبیه بکنه. این نشون میده که طوایف مختلف ما، حتی طوایفی که به صورت در واقع ناخواسته زیر نظر قوام قرار گرفته بودن، تابع نبودن در مواقعی که باید تصمیم میگرفتن که با اسلام و ایران باشن یا با دشمن. ایران مأمن ایمان رو انتخاب میکردن و فداکاری از خودشون نشون میدن. حالا این از طوایف و ایلات. طوایف دیگری هم بودن که متحد بودن با بعضی از این طوایفی که نام بردن، مثلا طایفه بزرگ دولخانی، طایفه لورونفر، اینها که از ترکهای منطقه جنوب استان فارس هستن، اینها منطقه لارستان بزرگ، اینها متحد بودن با ایل بزرگ و معظم و معظم قشقایی و دامنه حرکت ها و قیام هاشون کشیده شد تا نهضت امام خمینی در دهه 40. و میدونید که اولین شهیده زن انقلاب اسلامی از طایفه سلحشور ترکای لورونفر هست در منطقه جنوب، در منطقه لارستان، شهید باختر بیگلری که در حمایت از امام خمینی دست به قیام زدن در سال 43، یعنی اون زمانی که شاه هیمنش برپا و برجا بود و اون قدرت جهنمی ساواک و ارتش رو به کار گرفته بود با حمایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها برای سرکوب مخالفان. در اون زمان اینها همچنان در حال جنگ و قیام مسلحانه بر علیه استعمار و استبداد بودند.
بسیار متشکرم از آقای دکتر نصاب و شما شنوندگان عزیزم که تا اینجای برنامه در کنار من و همه عزیزانم در این برنامه بودید. تا فرصت دوباره باهاتون خداحافظی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.